بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 377، صفحه 14. لکن یرد مثل الایراد المذکور علی ما قیل من انه یمکن اثبات و امتناع لا نهایت فی الاستوانه. بحثمون در تنهایی ابعاد و استدلال بر این مدعا بود. بعد از برهان تفسیر، سه تا برهان رو که هر سه در اصل مشترک بودن طرح کرد. یکی برهان سلمی بود، دوم برهان توصی بود و سوم برهان حفظ النسبه بود، که این هر سه در اون اصل شریک بودن. یعنی شکلی که می کشیدیم، تصویری که از دو خط نامتناهی می کردیم، در هر سه یکسان بود. اونتا تبیینمون و استفاده از بعضی مقدماتمون فرق می شد. ما بعد از اینکه این سه بیان رو یا سه برهان رو بعد از برهان تکفیر، اون سه برهانی که بعد از برهان تکفیر هم سه کردیم، بر هر سه اشکال کردیم و گفتیم این اشکال ما وارده، و بعد گفتیم اما اونی که شارح خوشتی وارد کرده، اون رو سید المدققون جواب داده و وارد نیست. از کلام خوشی و اشکال خوشی رو وارد ندونستیم، به همون بیانی که سید المتقین بیان کرد، به همون بیان ما اشکال خوشی رو رد میکنیم. یعنی کلام سید المتقین کاملا مقبول ماست و اشکال خوشی وارد نیست. بله، اون اشکالی که ما خودمون ذکر کردیم قبل از اشکال خوشتی که در جلسه اسبق خونده شد، اون اشکال وارد بود. من اون اشکالی که وارد میدونن دوباره تکرارش میکنم، چون الان بهش کار دارم. حسب خوشتی را مختصر تکرار میکنم، اما حرف سید المتقین نجاج به تشار نده. این قسمتی که من میخوام بخونم متوقف است و اشکالی که ما وارد کردیم در اون سه دلیل، و همچنین متوقف است ولی یه ذره از حرفای خوشی. اشکالی که ما وارد کرده بودیم این بود که این سه دلیل اخص از مدعا هستند. یعنی مدعای ما این است که جسمی که نامتناهی باشد نداریم، یعنی بعد طولی و عرضی و عمقی هر سه با هم نامتناهی باشد، اینو نداریم. همچنین مدعامون اینه که سطح نامتناهی نداریم، یعنی بعد طولی و عرضی که نامتناهی باشن نداریم. همچنین مدعامون اینه که خط نامتناهی هم نداریم، یعنی بعد طولی که نامتناهی باشد نداریم. این ستا هسته مدعای ما هست. برامین سگانه، یعنی سلمی و توصی و حفظ و نسبه، میتونن ثابت کنن که ما ابعاد ثلاثمون نمیتونن نامتناهی باشن، یعنی طول ارزامون با هم نباید نامتناهی باشن. همچنین این سه برهان میتونن اثبات کنن که دو بعد طول و عرض با هم نمیتونن نامتناهی باشن، اما این سه بار هم نمیتونن ثابت کنن که بعد طولی به تنهایی نمیتواند نامتناهی باشه. به همین جمع گفتیم که این سه تا برهان اخص از مدعا، یعنی بخشی از مدعا رو میتونه ثابت کنه. گفتیم که چون این سه برهان نمیتونن عدم تناهی در طول رو باطل کنن، ممکن است کسی ادعا کند که ما استوانه بی‌نهایت داریم، چون استوانه بی‌نهایت عدم تناهی در طول داره. یعنی یه بشتر شما پس کنید، این بشتر از نظر عرض و از نظر عمر متناهی رو، ولی از نظر طول یعنی ارتفاع شما این رو بی‌نهایتش کنید. اون دلایل سگانی ما یعنی سلمی و توصیح های زنست و این وجود چنین استوانه‌ای رو من نمی کنم، باطل نمی کنم. پس ما میتونیم استوانه‌ای داشته باشیم که طولش بی نهایت باشه. این نتیجه بود که ما گرفتیم. یادتون هست مثال استوانه رو گفتیم. فعلا با قطع نظر از برهان تطبیق دلیلی بر استحاله استوانه نامتناهی نداریم. پس گویا استوانه نامتناهی در جهان میتواند موجود باشه. فعلا دلیل بر علیهش نداریم. قائلی گفته که استوانه نامتناهی هم در جهان نداریم و بر این قولش دلیل خودش. مرحوم لاهیجی می‌فرماید دلیلی که این قائل بر قولش اقامه کرده مبتلا به اشکالی است که قشتی بر این سه دلیل وارد شده. اشکال قشتی بر این سه برهان وارد نیست، ولی بر قول اون آقایی که خواسته استوانه بی‌نهایت رو محال کنه و دلیل بر استحاله استوانه بی‌نهایت آورده، کلام قشتی ایراد بر قول او هست. کلام قشتی ایراد بر سه برهان مذکور نتونست بشه به خاطر دفاعی که زید المتقدین داشت، اما همین کلام قشتی میتونه ایراد باشد بر دلیلی که بعضی ها برای استحاله استوانه غیر متناهی ذکر. پس توجه کنید ما الان باید دو تا مطلب ذکر کنیم. یکی دلیل کسانی که استوانه نامتناهی رو محال دونستن، یکم اشکال قشتی رو که بر دلیل این گروه وارد که بر دلیل این شخص نیست. این دو تا مطلب رو ذکر کنیم. اما دلیلی که این شخص بر استحاله استوانه نامتناهی اقامه کرده، این دلیل ترجیح بود. دلیلش این است که اگر استوانه ای داشته باشیم که در طول نامتناهی باشد، لازم می آید که مجموع دو مقدار متناهی طولانی تر باشند از یک مقدار نامتناهی. متناهی طولانی تر باشد از نامتناهی، چون مجموع دو متناهی میشه متناهی. اگر میگیم مجموع دو متناهی طولانی ترند از نامتناهی، معنیش اینه که متناهی طولانی تر است از نامتناهی. این خودش یه نوع تناقض بودی. و همچنین لازم می آید اگر ما استوانه نامتناهی قائل بودیم لازم آمد که بگیم مجموع دو متناهی و به عبارت دیگر یه امر متناهی اطول است و بزرگتر است از نامتناهی. یه محضور محضور دوم میشه لازم میاد که همونی که نامتناهی فرضش کردیم محصول بین حاصله این باشد و هر دو تالی باطلند. چه بزرگتر بودن مجموع دو متناهی از نامتناهی و چه محصول بودن نامتناهی بین حاصله، هر دو تالی باطلند. پس مقدم هم که بی نهایت بودن و استوانه در طول است باطل است. استدلال رو من خلاصش بگفتم به صورت قیاس استثنایی. ملازمه بر اثبات کشید چرا اگر استوانه نامتناهی طول داشتیم یکی از این دو تالی لازم بود. اینو باید بیان کنیم. اما اینکه این دو تالی باطلن دیگه چیزی بیان نداره، روشنه. روشنه که متناهی رو نمیتونیم بگیم بزرگتر از نامتناهی و روشن است که نامتناهی رو نمیتونیم مسئول بین حاصل این کنیم. بطلان هر دو تالی روشنه. ملازم احتیاج به اثبات دارد و ما الان بیان ملازمه میکنیم. توجه کنیم این شکلی که من دارم رسم میکنم اینو شما تو ذهنتون رسم کنید یا حتی کنار کتابتون رسم کنید که مثلت با توجه به این شکل معلوم میشه. استوانه رو ملاحظه میکنیم که در طول بی نهایت باشه. خب یه خط بی نهایت تو این استوانه ای که بی نهایت طول رسم میکنه. استوانه به صورت یه عمود روی زمین مثلا. اون خطی هم که ما در درون این استوانه رسم میکنیم اونم یه خط عمود میشه، منطقه عمود بی نهایت که یه سرش رو زمینه یه سریش رفته به سمت بی نهایت. خب اینجا تصویر شدید یه خط چنین. بعد این استوانه پهنا داره، تنها طول که نداره، پهنا هم داره. یه خط دیگری به ابتدای اون خط اول، یعنی به قسمتی از اون خط که روی زمینه وصل میکنه به طوری که زاویه بسازه. این خط دوم با خط اولی که عمود بی نهایت بود زاویه بسازه. اما سعی میکنیم این زرع دوم از زاویه از پهنای استوانه اضافه نداشته باشه. اینو ادامه بدیم به سمت بالا. بالاخره یه جا میرسه که این ضلع دوم از استوانه خارج میشه. چون موازی با خط عمود جلو نمیره، منحرف مایله. بالاخره از استوانه بیرون میاد. اگر این خط دوم با خط اول موازی میرفت بالا از استوانه بیرون نمیاد. اما چون زاویه ساخته نمیتونه موازی بره، باید مایل جلو بره. مایل که جلو رفت بالاخره دهانه زاویه باز میشه. یه خورده جلوتر که بره باید بیاد از استوانه بیرون. اونجا که از استوانه میاد بیرون همونجا متوقفش میکنه. الان یه زاویه داریم که یه زلش عمود است و بی‌نهایت، یه زلش هم به مقداری که توی این استوانه امتداد پیدا کرده و بعدا از استوانه بیرون آمده، یعنی یه زل متناهیه. مثلا یه زل قطعش کرده، یه زلش نامتناهی، یه زل متناهی. بعد دو سر این دو تا خط رو که ول هستن به هم بس میکنیم. یک سر این دو خط ور نیستند، رو زمین به هم اتصال پیدا شدن، هم دیگر قطع کردن، چه زاویه تشکیل شد. دو سر این سر دیگر این دو خط رهاست، یکی رفته به سمت نهایت، یکی هم تازه از استوانه بیرون آمده بود. هر دو سر رها هستن. ما این دو سری رو که رها هستن با یک خط بند هست میکنم. سه تا خط درست میشه. این سه تا خط همون که الان در ذهنتون تصویر شد یه مثلث میسازه. یک ذره این مثلث بی‌نهایت، یک ذرهش نشان دهنده پهنای استوانه است و ذره تقریبا کوتاهی و متناهی هم است. واضحه که متناهی، چون دو سر داره، یه سرش به این سر خط نامتناهی وصله، یه سرش هم به خط سومی که کشیدیم وصله. محصول بین این دو خط، محصول بین این دو نقطه است، یعنی نقطه ابتدایی خط نامتناهی و نقطه‌ای که انتهای اون خط سومه. این خط دوم بین این دو خط محصول اسات متناهی باشه. گذشته از این که این زل و اندیزه پهنای استوان هست و پهنای استوان هم نامتناهی فرض نشد، متناهی فرض شد. پس این زل دوم حتما متناهیه، هم به خاطر اینکه دو طرفش بسته است، هم به خاطر اینکه به اندازه پهنای استوان هست و پهنای استوانی متناهی فرض شد. اما زل سوم که وز کرد این زل، سر این زل دوم رو به سر اون خط بی نهایت، به اون سر بی نهایت خط بی نهایت، این زل هم که زل سوم این هم باید متناهی باشه. درست وزده به سمت اون سر اون خط بی نهایت، ولی فاصله شده بین دو نقطه، یعنی واقع شده بین دو نقطه، یکی نقطه انتهایی ذل دوم، یکی هم اون نقطه ای از خط بی نهایت که بچه به سمت بی نهایت. این ذل سوم بین این دو نقطه محصول شده و محصول بین حاصلینه و محصول بین حاصلین نمیتونه نامتناهی باشه، باید متناهی باشه. پس ذل سوم متناهی است به بیانی که گفته شد. خب یه مثلث درست کردیم که دو ضلعش متناهی هست، ضلع اولش رو فرض کردیم نامتناهی، فرض کردیم. حالا باید ببینیم که آیا فرضمون درست یا غلط. توجه کردید که یه مثلثی الان تشکیل شد، هر سه ضلعش هم تشکیل شد و روشن شد که دو تا ضلعش که ضلع دو و سه هر دو متناهی هست، ضلع اول رو ما پس شدیم نامتناهی. یه قاعده در مثلث داریم، از اینجا من میخوام وارد تالی اول بشه. تا حالا فقط شکل رو بست کرد، دو تو تالی تک کردیم که قیاسی که درشت دیگه، میخوام وارد تالی اول بشه. یه قاعده در مثلث داریم، در هر مثلث این قاعده اجرا میشه، استثنا ندارم. و اون قاعده اینه که مجموع دو ضلع مثلث بزرگترند یا بزرگتر است از ضلع سوم مثلث. تو هر مثلثی شما نگاه کنید دو ضلع رو هم جمع کنید با ضلع سوم مقایسه کنید، میبینید اون مجموع دو ضلع از ضلع سوم بزرگتره، از ضلع سوم طولانی‌تره. این قانون در مانندگی اجرا میکنه، ضلع دو و سه مثلثی رو که ترسیم کردیم هر دو رو متناهی دیدیم، این دو تا رو هم جمع کنیم. این متناهی با اون متناهی جمع میشه، بالاخره یه مجموعه متناهی ساخته میشه، چون اجتماع دو متناهی نامتناهی درست نمیکنه، اجتماع دو متناهی دوباره متناهی درست میکنه، پس این مجموع میشه متناهی. این مجموع رو با ضلع سوم که فرضش کردیم نامتناهی، ضلع سوم که در فرض ما اول بودن، اولین خطی که یه رسم کردیم که نامتناهی فرضش کردیم، این مجموع رو با اون ضلع باقی مونده، دیگه نمیگم ضلع سوم، میگم ضلع باقی مونده، با ضلع باقی مونده که نامتناهی فرض شده بود میسنجیم. باید طبق قاعده‌ای که در هر مثلثی داریم مجموع ضلع دو و سه بزرگتر باشد از ضلع یک، یعنی مجموع دو متناهی که متناهی است بزرگتر باشد از اون ضلعی که ما نامتناهی پذیرش کردیم، یعنی متناهی بزرگتر باشد از نامتناهی، این باطل روشن شد. چطور تالی اول لازم آمد؟ شکلی که ما ترسیم کردیم مثلث بود، با توجه به قاعده که در هر مثلثی اجرا می شود، با توجه به اون قاعده ما تونستیم تالی اول به دست بود، ملازمه داشت و تالی اول به دست بود. خب تالی اول رو من یک خودی بیشتر تشریح کنم، ملازمش روشن شد. تالی اول چیه؟ لازم می آید مجموع دو متناهی بزرگتر باشند از یک نامتناهی. این حالا می خواهم تشریح کنم. این خوب دقت کنید، این تناقض ظاهرش تناقض نیست، ولی خوب دقت کنید این تناقض. یعنی این خط نامتناهی فرض شد، این خط نامتناهی فرض شد، خب حالا نامتناهی هست و در ذهن معلوم شد که کوچکتر است از متناهی، چون دو تا متناهی که جمع شدن شدن متناهی و اون دو تا بزرگتر شدن از این نامتناهی، پس این نامتناهی کوچکتر شد از این متناهی، یعنی کوچکتر شد از اون مجموع که اون مجموع متناهی میدن. این نامتناهی کوچکتر شد از متناهی، نامتناهی که کوچکتر از متناهی بشه باید متناهی باشه، پس این خطی که فرضش کردیم نامتناهی، همین خط به خاطر کوچکتر بودن از مجموعه متناهی باید متناهی باشد، پس این خط هم نامتناهی است طبق فرضمون، هم متناهی زیرا که کوچکتر از متناهی، لازم آمد تناقضی در یه خط که همون خط پیلیست تناقض لازم آمد، این لازم آمد که هم نامتناهی باشد هم متناهی باشد، تناقض باطل شد تالی باطل. این تالی اول بود که بلند اما تالی رو این مثلثی که ترسیم کردیم هر سه ضلعش رو ملاحظه کنیم، هر سه ضلعش محصول این حاصل این هست. ضلع دوم یک طرفش به ضلع اول وصله، یک طرفش به ضلع سوم وصله، پس بین این دو ضلع محصول. ضلع دوم ضلع سوم، ضلع سوم یک طرفش به ضلع دوم وصله، یک طرفش به ضلع اول وصله، پس اینم محصول این حاصل کنه. یه سر ضلع اول که من نامتناهی فرض شده، اونم یه سرش به ضلع دوم وصله، یه سرش به ضلع سوم وصله، پس اینم محصول این حاصل کنه. یعنی اون نامتناهی هم که شما نامتناهی فرضش کردید محصول این حاصل اینه، پس متناهی است. اینجا هم تناقض لازم هست، هم نامتناهی فرض شده هم چون محصول بین حاصلین است متناهی است، پس این ضلع اول هم نامتناهی است طبق است، هم متناهی است به خاطر اینکه محصول بین حاصلین، اینجا هم تناقض شد. یعنی تالی دوم هم برگشت به تناقض، تالی اول تناقض بود، تالی دوم تناقض شد. و تناقض واضح البطلانه، پس هر دو تالی باطلن. اگر هر دو تالی باطلن، مقدم هم باطل است. مقدم چی بود؟ استوانه ای بود که در طول بی‌نهایت باشه، اینم باطل است. پس ما استوانه ای که در طول بی‌نهایت باشه نداریم. این استدلالی بود که بعضی ها استدلالی بود که بعضی ها بر استحاله استوانه نامتناهی فتول اقامه شده بودن و گفته بودن که استوانه ای که فتول نامتناهی باشد ممکن است به این دلیل. تا اینجا روشن نیم ازده وقتی این زل اول بی نهایته، شما این زل سوم رو یه سر که بس میکنید به زل دوم، یه سر دیگه شو میفرسید به سمت بی نهایت. همونطور که شما اون زل اول رو فرستادید به سمت بی نهایت اشکالم نگرفتید، زل سوم من بفرستید. زل سوم میه تا بی نهایت، تو بی نهایت برخورد میکنه به زل اول. ما نمیخوام بگیم اون زل سوم تا کجا میره، هر جا رفت. توجه میکنید؟ زل اول رو کشیدیم تا بی نهایت فرستاد، زل دوم رو کشیدیم اصلا متناهی کشیدیم، زل سوم رو یه سر رو بست کردیم به زل دوم، سر دیگه رو بر کردیم رفت. همونطور که زل اول رو بر کردیم رفت تا بی نهایت، این سومی رو بر کردیم رفت تا بی نهایت. تو بی نهایت این دو تا به هم برخورد کردن، مثلث رو بسید رسم مثلث مشکلی نبیده. شما دیگه قرار نیست که همراهی این زل خودمون بریم، هرچه رو برش میکنیم نیتا بی نهایت. اگه اولی رفت سومی هم میتونیم وقت در بی نهایت این تو هم ملاقات میکنم، ملاقات کردن مثلث تشکیل میشه. وقت بعد میام این مثلث رو تشکیل میکنیم، میبینیم سه تا زل داره، هر کدوم از سه زل بهش مسئول این آسایی نه من نتیجه میگیم که هر سهش متناهی. پس اونی که نامتناهی فرض شد متناهی در آمد، این شد تناقض. در بیان اول من اینطور را کردم، دو تا دل رو که دو سه متناهی میکنیم، به بیانی که محصول بین آسرین هم وقتی متناهی کردیم اشون جمعشون میکنیم، وقتی جمع کردیم دو تا متناهی با هم جمع میشه، مجموع دو متناهی میشه متناهی، وقت میشه بزرگتر از نامتناهی. یعنی متناهی میشه بزرگتر از نامتناهی و به برای دیگه نامتناهی میشه کوچیکتر از متناهی. نامتناهی که کوچیکتر از متناهی باشه خودش باید متناهی باشه، پس هم نامتناهی هم متناهی، این متناهی دیگه. برخورد در دو نقطه نقطه بله بی نهایت نقطه نیست، برخورد این دو خط در یک نقطه است. در اون فضای بی نهایت این دوتا در یک نقطه به هم برخورد من که بله. یعنی همین فضای استوانه، این فضای استوانه که فضای بی نهایت، این دو خط هم توی این فضا رفتن بالا، تو اون فضای بی نهایت این دو خط میرن به هم برخورد میکنن، با یه نقطه برخورد میکنن، برخورد همیشه با یه نقطه. دو تا خط وقتی برخورد کنن حتما به وسیله نقطه برخورد میکنن. اگه دو تا جسم بودن برخوردشون به توسط سطح میتونست باشه، به توسط خط میتونست باشه، به توسط نقطه میتونست باشه. دو تا سطح بودن برخوردشون به توسط به وسیله دو تا خط میتونست باشه، به وسیله دو تا نقطه میتونست باشه. اما دو تا خط فقط برخوردشون به وسیله نقطه است، راهیه ندارن، تو دو خط هم خط برخوردش وسیله نقطه است. یعنی در نقطه به هم برخورد میکنن، نه در طول عرض، تو خط که طول عرض نداره، نه در طول عرض آن، تو خط که طول عرض آن نداره. برخورد دو تا برخورد دو تا خط، برخورد مانند دو تا سطح یا برخورد مانند دو تا جسم نیست، برخورد دو تا خط حتما وسیله نقطه است، چون دو تا خط جز طول چیزی نداره. وقتی که برخورد کنن به هم باید به وسیل نقطه برخورد کنن.
یعنی
فرضی که ما داریم میکنیم بعدا مسئول بین آسانی میشهدیم چی کارش میتونیم بکنیم که مسئول بین آسانی نباشیم؟ در فرضی که ما میکنیم هر کدوم از این چقدر مسئول بین آسانی هر چقدر هم بزرگ باشیم بعدی میشه فرضم غلطه. چرا شما این به اینجا نمیرسید که فرض غلطه؟ اگر فرض درست بود مسئول بین آسانی درست نمیشه. از این که محصول بین آسان درازه شده مده میشه پس غلط بود از اول بینهایت ما نداشتیم خیال شدیم بینهایت ولی اگه بینهایت واقعی میداشتیم تمام حرف شما درست هم ولی حالا معلوم شد که بینهایت نداشتیم اگه بینهایت داشتیم خب اون محصول بین آسان نمیدیم ولی حالا میبینیم هست میفهمیم که پس بینهایت نیست. توجه کردید قول این بعد رو چه خواسته ثابت کند استوانه نامتناهی فتور نداریم نقل کردیم قولش رو نقل کردیم دلیلش آبود. ادعای ما اینه که حرف قشتی ایرادیست بر گفته این آدم. حرف قشتی رو باید تکرار کنم و وارد کنم بر این گفته تا این گفته رد بشه. این یه تیکه رو بدن عرض میکنم. الان تا اینجا معلوم شد که اون بعد چی گفته. حالا اشکال قشتی چطور بر او وارده این که لرخی بشی هم هست. دلیلی هم بلن کار نبسته بسیم بزنیم این تاموش کنم بعد به دلیلش ها میشنیم فراموش نکنید بعد از تاموش شدن این دلیل و رد کردنش شما فرمشون بفرمید. شما خواهد دلیل دیگه بعد میگرید که استوانه نمیتواند بینهایت باشه. خوب حالا من بعدا دلیل میشنم ولی الان این دلیلی که اقامه شد بذارید کارش تموم بشه بعد به دلیلش ها بشه. صفحه 377 است صفحه 14 لیکن یرد و مثل ایراد المذکور. ایراد مذکور یعنی ایرادی که از قشتی نرو کردیم که میخواست بر هر سه برهان قبلی ایراد کنند یرد و مثل اون ایراد علاماقی بر گفته بعضی ها که خواستن ثابت کنند استوانه نامتناهی به طول نداریم. ایراد قشتی بر ماقی یعنی بر گفته این بعض وارد می شود و گفته این بعض رو باطل می کنه در این بعض رو باطل می کنه. عبارت رو توجه کنید که با لاکن آورده. من لاکن رو می خواهم معنا کنم اما حرفای جلسه رو داشته حرفای دیروز رو لحاظ کنید. اما ما آورده و شار و قشتی علی ثلاثه فعجاب انو سید المدققین ایراد قشتی را سید المدققین جواب داده پس ایراد قشتی بر اون سه برهان وارد نمی شود لیکن این ایراد بر گفته این بعد وارد می شود. توجه کنید لیکن چقدر خوب می شسته به عبارت قبلی. ایراد قشتی بر اون سه برهان وارد نمی شود زیرا سید المدققین جواب داده ولی این ایراد قشتی بر قول این بعضی که خواستن در استوانه نظر بدن وارد میشه. لیکن این ایراد در این قول بعض وارد میشه اما خود اون ایراد وارد نمیشه چون ایرادی که قشتی کرده بود بر اون سه برهان کرده بود. حالا ما باید یه خود عبارت رو عوض کنیم عبارت رو باید عوض کنیم لذا مثل اون ایراد در این ناقی وارد می شود نه خود اون ایراد. توجه کنید ایرادی که گوشتی گرفته بود ایراد تناقض بود که از اولی که شما دلیل دیم شروع کردیم با تناقض بود بذار دلیل از اول بود ما همین ایراد رو برای گویندهی که الان قولش رو نفس کردیم وارد می کنیم میگیم شما با تناقض می شود ولی تناقضی که در اون سه برهان قشتی تذکر داد غیر از تناقضیست که این آدم بهش مبتلا شده لذا ایرادی که قشتی کرده بود با توجه به یه نوع تناقض رو ایرادی که ما الان میخوام برای این شخص بکنیم که استوانه رو خاطر بی‌نهایت نیست، ایراد ما با توجه به یه تناقض دیگری است. پس همون تناقضی که خورشید گفته بود همون تناقض رو در اینجا نمیاریم، یه تناقض دیگری میاریم. نظر حرف خورشید اینجا نمیاد، مثل حرف خورشید اینجا نمیاد. علت اینکه کلمه مثل میگه همینه که آنچه که خورشید گفته بود با توجه به تناقضی بود که در اون سوالان بود. آنچه ما در اینجا میخوام در این بعد وارد کنیم با تناقضی است که در این برهان این آدمه و برهان این بعد هست. تناقض هم فرق میکنه ولی نحوه ورود یکسانه، نحوه اشکال یکسانه. اشکالی که خوشی کرده نظیرش بر این شخص هم باید میشه. کلمه مثل هم روشن شد، پس کلمه لاکن معلوم شد، کلمه مثل هم روشن شد. حالا وقتی من اشکال خوشی رو یعنی یا مثل اشکال خوشی رو در مانیانجی وارد کردم، شما خودتون متوجه میشید، متوجه فرق میشید که اون چی که خوشی در باره تناقض گفت با آن که ما در اینجا در باره تناقض میدیم فرق میکنیم. تناقضایی که درست میکنیم با هم متناقض. علاماقیل رو متعلق به ایراد نگیرید، متعلق به یرد بید. مثل اینطور عبارتی بیارید، مثل ایراد گوشتی یرد و علاماقیل بر ماقیل وارد میشود. ماقیل چیز من انده بود. خوبه که نقطه های بعد از ماقیل رو بردارید، چون نقطه نشون میده که بعد از قیل هرچی هست مقبول قوله، در حالی که این مقبول قول نیست. منش بیان مای ماهی، من انه یمکن بیان ماهیه، نه مقبول قوله. البته از نظر معنا مقبول قول میشه ولی از نظر مقبول قول نیست. از نظر ظاهر بیان ماست. بنابراین بعد از قیل نقطه یک دو نقطه رو که مصحح گفته باید درد دید. خب حرف قیل رو نقل میکنیم، عبارت از این است که یمکن. ما قبلا گفتیم دلائل سگانه ما یعنی سلمی و توصی و حفظ و نسبه نمیتونن ثابت کنن که استوانه بی نهایت فتول ممتنه هست، نمیتونن ثابت کنن. این وضع میخواد ثابت کنه که استوانه بی نهایت فتول ممتنه هست. میگه ممکنه ما این اثبات کنیم، یمکن اثبات امتناع لا نهایت در استوانه رو. میتونی بگی که لا نهایت در استوانه ممتنه است، عدم تناهی در استوانه ممکنه است و این امتناع رو اثبات کنیم. میتونیم اثبات کنیم که ممکنه است عدم تناهی در استوانه. چطوری اثبات کنیم؟ به انیفر است. این به انیفر است مربوط به اثبات است یا مربوط به یمکن اثبات است؟ ممکن است این مدعا رو اثبات کنیم به انیفر، یعنی بریم دلیل. به انیفر است احد از زلعی المسلس ما جسابی تو در استوانه، یعنی یه مسلسی رست کنیم، همه مسلسون از خواهد شدید که یکی از دو زلعش مساوی باشد با طول استوانه که استوانمون بی‌نهایته. از این زلعی هم که مساوی با استوانه تو که بی‌نهایت، این همون زل اولی که من از خواهد رست کردم و فرض کردم که در ذیل اول گفتیم این چون به اندازه طول استوانه است باید بی نهایت بشه، چون طول استوانه بی نهایته پس این ذیل هم باید بی نهایت بشه. و الاخر این ذیل دوم مثلث ما یسعه رو عرضه ها، اونیست که وسعت دارد اون ذیل را عرض استوانه، یعنی به اندازه عرض استوانه است. خب قهره متنامیه، چون عرض استوانه که نمتنامی پرد نشد، طول استوانه نمتنامی پرد شد، پس عرض استوانه متنامیست. این زدیه دوبام مسلس هم چون مساوی با عرض استوانه است قرار متناهی است. من عرض کردم که از آسمانی میاد بیرون، تا میخواد بیاد بیرون همونجا قطعش میکنیم، همونجا متناهی میکنیم. دیگه مرحوم لایجی سومین زل رو نگفته، ولی خب سومین زل هم داریم دیگه، خدا مثلثه، مثلثه، دو زلش رو تشریح کرد، زل سومش رو نگفت. زل سومش خود ما میدونیم یعنی چی، یعنی اون خطی که بس میکند بین زل دوم و زل اول، اون چه زل سوم. یعنی این زاویهی که دهانش چده در اینجایی داریم تصویر میکنیم، یه زاویه داریم درست میکنیم داخل استوانه که یه زل شخصی بینهاییت، یه زلش هم به اندازه پهنای استوانه است. این زاویه الان دهانش چده، یعنی یک زل تا بینهاییت رفته، یک زل متناهی شده، هر دو با هم یکسان جلو نرفتن که همه نقطه هاشون متقابل دیده باشه. این دهانه کج رو بس میکنیم، یعنی یه وتر رو رسم میکنیم که اون وتر دیگه صاف و افقی نیست، وتر هم کجه، یعنی مایله. از این انتهای زل دوم شروع میشه، نه تا نامتناهی فهینه ازن نبود. از فهینه ازن نبود وارد بیان دوتا تالی میشه. تالی اول الان میخواد بگه نقول مجموع الضلعین المتناهیین اطول من الضلع الغیر المتناهی طولی. این از استفاده از هم قانون هندسی که مجموع دو مثلث، مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از مجموع باقی مونده، از ضلع باقی مونده. مجموع دو مثلث شما میگه مجموع دو ضلع مثلث بزرگتر از ضلع باقی مونده همون مثلث. از این قاعده داره استفاده میکنه، میگه مجموع ضلعین متناهیین که دو ضلع متناهی عبارت از ضلع دو و سه در مثال ما اطول است از اون ضلع اول که ضلع غیر متناهی طولی بود. طولی که میگه میخواد اینکه در طول استوانه این ضلع رسم شد، چون این زل در طول استوانه رست شد بشه میگه زل طولی. ولی ما در مثلث زل طولی عرضی نداریم، ست زل داریم هیچ کنم اسم شد طول عرض نمیدونیم، ساق میگن، قاعده میگن، طولی عرضی نمیدونیم. حالا البته ممکن است به مناسبتی طولی عرضی بگن، مثل همین مناسبتی که اینجا داریم، این هم چون تو طول استوانه رست شده بشه نمی طولی ببینه داری یه زل مثلث رو بگیم طولی، ولی به مناسبت همینطوری خود به خود طولی روش خود شده. این تالی اول که توجه کنیم این تالی مشتمل بر تناقض زل بیان جهر شده، یعنی این زل اول رو هم غیر متناهی طولی گرفتیم، هم به خاطر این که کوچکتر از متناهی شد متناهی گرفتیم، پس هم متناهی هستیم هم نمتناهی شد تناهی. و ایزن تالی رو بود و ایزن کن رو بود محصورن بین حاصل. این جمله به کجا بست؟ این اصل از توهم نقول و یلزم. ببینید عبارت قبلی اینطور نبود، یقول نقول و فینهزن نقول و یلزم اطولی یکتر زلعین المتناهیین من از زل غیر المتناهی و ایزن یلزم کن و اون محصول هم بین حاصله این اطول تباهمه. یعنی چنهو قبل در عبارت قبل اونچنان گفته بود که حالا میتونه این چنین است بود، زمین کنهو به زل غیر المتناهی برمیده که همون زل اوله و طولی هم هست در طول استوانه قرار شده. ایزن یلزم کون این زل غیر متناهی محصول بین حاصلین باشد و در نتیجه هم نامتناهی باشد هم به خاطر محصول بین حاصلین بودن متناهی باشد، بازم تناهی باشد. عبارت رو مرحوم لایجی به صورت قیاس استثنایی نیاورد، اگر به صورت قیاس استثنایی خیلی راحت ولی در اصل با توضیحات جلسه احتمالا دیگه برات ابهامی نداره. و ذالک یعنی و این که گفتیم یره دو مثل ایراد مذکور بر این قول ذالک لعنه، از اینجا میخواد ایرادی مثل ایراد خوشکی رو بر این گفته وارد کنه. بعد یعنی حرف خوشکی رو ببینیم چی بود، حرف خوشکی رو در جلسه تا بخونیم ببینیم که حرفش چی بود. حرف خوشکی این بود که سه تا دلیل شما، هر سه دلیل شما با فرد تناقض شروع شد. پس از اول شما فرد تناقض کردید رفتیم جلو، این درست نیست. عیبی نداره فرضی بکنید که به تناقض منتهی بشه، بعد برگردید بگید حالا که فرض من منتهی به تناقض شد پس فرض من باطله، این اشکال نداره. ولی شما از اول با فرض تناقض شروع میکنید، در چون غلط میشه. یه وقت میگید که ما این چنین فرض میکنیم این مقدم، بعد به تالی میرسید که لزوم تناقضه، میگید خب این فرض من غلط بود چون من رو رسوند به تناقض. این اشکال نداره، دلیل خود همینه. دلیل خود اینه که این فرضی که ما کردیم ما رو به محضور انده، حالا محضور یا تناقض یا هر چی دیگه، این اشکالی نداره. ولی این که از اول تناقض رو فرض کنید بعدم دلیل رو ادامه بدید، این غلطه. کشتی به این کسانی که برهان سلمی رو یا ترسی رو یا حضرنسا رو تر می کردن میگفت از اول شما دارید خطی رو نامتناهی فرض می کنید که محصول بین حاصلینه، یعنی این دو زل زاویه رو، دو زل زاویه ای رو که محصول بین حاصلینه دارید نامتناهی فرض می کنید، و چون محصول بین حاصلینه می کنید متناهی، از خطی را که متناهید شما دارید نامتناهی وضع میکنید، همینجا متکر تناقض میشید، بعد هم دلیل تو ندارید، دلیل تو باطله. بخواهیم که اولش با تناقض شروع کردید، اولش نه با چیزی که مسلزم تناقضه، با خود تناقض شروع کردید، این دلیل نمیشه. این هم روی چه گفتی بود که ها صدر من دقیقی این طوری ست دلیل تصویر کرد که هر گفتی وارد بشه. حالا ما تو این قائلی که میخواسته ثابت کنه که ما استوانه بی‌نهایت پتول نداریم و این چنین دلیل آورده بهش اینطور میگیم، میگیم تو از اول زل مسلس رو نامتنهی فرض کردیم. حالا در اون سه دلیل زل مسلس نبود، زل زاویه رو نامتنهی فرض کنیم، تناقضی نداره، چون زل زاویه یک طرفش بستر که طرفش بله، اون طرف که بله میتونه تا بی‌نهایت مشکلی نیست، تناقض درست نمیشه. اما تو که داری میگی من تو استوانه یه مسلس فرض میکنم چی که زلش نامتناهیست، چطوری زل مسلس رو نامتناهی میکنی؟ همون اول که میگی مسلس معلوم میشه که این زل با دو طرفش بسته است، در هر مسلس اینطوره، هر زلی حساب کنه دو طرفش بسته است. تا بحث رو آوردی که مسلس و زل مسلس رو مطرح کردی، چون دو طرف زل مسلس بسته است حتما زل مسلس میشه متناهی. وقت تو میخوای بگی زل مسلسی که با این بیان معلوم شد متناهی، این نامتناهی است، تناقض همون اول دلیل فرض میکنی برای خودت این اشکال دارد. توجه بود همون اشکالی که خودشی و اونها وارد کرد ولی این آقا داره وارد میشه. این آدم از اول نمیگه من یه خط نامتناهی فرض میکنم، این آدم از اول میگه من یه مثلث فرض میکنم که یک دلیلش نامتناهی است. تا مثلث فرض کرد همه از اون مثلث متناهی میشه، چون هر سه زل محصول به این حاصله. وقت ادعا میکنه این زل مثلثی که متناهیش نامتناهی، خب الان تناقض بکنی با همین تناقض میخواد دلیلش نمیشه. توجه کنید من توضیحی که از خارج از کردم اینطور بود که یه زل نامتناهی میشه، بعدن زل دوم، بعدن زل سوم. من فرضی که کردم از اول تناقض نداشت، مستلزم تناقض میشه. ولی من عمدن اونطور فرستم که مطلب روشن بشه. نوشته این آقا اینه که یفر از احد و ذل ایل مسلس مایسا بی طول الاسطوانه و الاخر مایسا و ازا از اول مسلس رو تسلیم میکنه بعد وارد بسته میشه. البته در تسلیم من هم اگر چه تناقض از اول ظاهر نشد ولی از اول نهفته بود. بیان من هم بیان درستی میشه که شما بگید دیگید خیلی خوب حالا ما بیان این آقا رو نمیگیم که اشکال و گوشی بس وارده بیان طوری میگیم بالاخره ثابت میکنم که اصابانه نمیتوانه به نهایت فتول باشد. بیان من هم خراب درسته که تناقض رو ظاهر نمیکرد ولی تناقض رو در باطن داشت. بالاخره ما هم داشتیم مثلث میساختیم این زلو برای مثلث درست کرده بودیم پس باید متناهی باشیم و در این حال پس کدیم عدم تناهی شد هم متناهی شد هم عدم تناهی شد تناقض در همون اول شد مثل تناقض مخفی سلام این آقا تناقض آشکار داشت بیان ما شد تناقض مخفی داشت علا ای حاله دلیل با تناقض شروع میشه و چون با تناقض شروع میشه واسطه دلیل میتواند منتهی شود به تناقض یعنی دلیل بیاریم که بگیم اگر این فرض تو درست میشه تناقض درست میشه و چون تناقض باطله پس فرض جواز داره اینطوری میتونیم هر قیاسه خود میتونیم هم بیاریم خیلی بعضیشون اونه که محضورشون تناقضه این هست اونه که محضورشون چیزی بسته این هست ولی ما این چنین عمل نشدیم ما تناقض از اقام پس توجه شدید مثل اشکال میشه گوشتی بر اون سه برهان وارد کرد مثل همون اشکال در این مطلب ماقی در این ماقی وارد شد مثلش وارد شده نخوده بود تناقضی که گوشتی درست کرده بود تناقض در اون زل زاویه بود تناقضی که ما داریم درست میکنیم تناقض در زل مسلس بود این دو تا با هم فرق میکنه از همونی که گوشتی گفته ما نگفتیم مثل اونی که گوشتی گفته ما داریم رزاله چنین ورود مثل ایراد گوشتی بر ماهی این که میگوییم مثل ایراد گوشتی بر ماهی وارد میشود به این جهت است که فرض کون احد از لا المثلث غیر متناهن این که فرض کنی یکی از لا المثلث غیر متناهن هست فرض و خط پایینی بیایید فرض و امرین متناقضه فرض این که یکی از اضلاع مثلث غیر متناهی است فرض امرین متناقضه هم فرض کردی اضلاع مثلثه و به این جهت متناهیه هم فرض کردی غیر متناهی پس هم فرض کردی متناهی بودن شو هم فرض کردی غیر متناهی بودن شو این فرض امرین متناقضه فرض و فرضه کون غیر المتناهی احد از لای المثلث اینم فرض و امرین متناهی فرض کنید که غیر متناهی یکی از لای المثلثه اینم فرض امرین متناهی چرا دو تا عبارت بود؟ هر دوم تقریبا مثل همه فرض این که یکی از اضلاع مثلث غیر متناهیست این فرض امرین متناهیست فرض این که غیر متناهی احد اضلاع مثلث است این هم فرض امرین متناهیست چه دو تا عبارت هست؟ این دو تا عبارت یکی ناظر به بیانی که خودش آورده یکی ناظر به بیانی که من آورده بیان من این نبود که مثلث بود بیان من این بود که غیر المتناهی به یکی از اضلاع مثلث قرار میده تعبیر دومه مبنی لایجی نیا کنیم کون غیر المتناهی عده از رو بسرد این تعبیر دوم همون بیانی که من داشتیم تعبیر اول همون بیانی که خودش داشت کون عده از لای المثلث غیر المتناهی این بیان خودشه که فرض میکنه اول مثلث رو بعد میگه یکی از لای المثلث غیر المتناهی در بیان دومش اول مثلث رو فرض نمی کنه اول خط نامتنایی رو فرض میکنه، بعد این خط نامتنایی که از اضلاع مثلث قرار میده. پس هر دو بیان فاسده، چه بیان من باشه چه بیان خود همین گوینده میشه. مرحوم لاهیجی به هر دو بیان اشاره کرد. این عبارت توجه کن، من مطلب رو توضیح دادم، یه توضیح مطلب لازم نیست، فقط میخوام تجزیه ترکیب کنم. لأن فرض، این فرض اسم این است، او فرض، اون فرض هم که بعد از او واقعه اونم اسم این است. فرض و امرین متناقض خبر، خبر این است. یعنی یه این نداریم، اسمش رو آوردیم، عطف بر اسمش هم گرفتیم، بعد خبر آوردیم. فرض و امرین متناقض خبر میشه برای این، نه یعنی خبر میشه برای هر دو فرض. اون وقت کون هم خودش اسم خبر میخواد، چه کون اول چه کون دوم. احد و اضلاع المثلث اسم کون اول است، غیر متناهی خبرشه. غیر المتناهی اسم کون دوم است، احد اضلاع المثلث خبرشه. چون احد اضلاع المثلث چند بار خوندن الان تذکر کردم که اون چند بار خوندن در شما پیش نیاد، شما اشتباه نکنید، اشتباه من کردم. فرد و امرین متناقضین بلا شبه، بلا شبه را میاره تا بفهماند که با بیان مرحوم سید المدققین اینجا یه نمیشه هست. اینجا بلا شبه پرده امرین متناقضین در اونجایی که خوشی وارد بحث شد، فرض امرین متناقضین بود به دید و خیال خوشی، فرض امرین متناقضین نبود واقعا. ولی در این بحثی که این بحث داره، فرض امرین متناقضه شده بلا شبه، واقعا فرض امرین متناقضه، نه به دید گوشتی باشد در واقع نباشد، بلکه به دید همه در اینجا فرض امرین متناقضه. قید بلا شبه آمده تا بفهماند که اصلاح شدنی نیست این فرض، این فرض مشکل داره و دلیل نمیشه اصلاح شد. دلیل سلمی و توصی و حفظان نسبه رو سید المدققین اصلاح شد، ولی این دلیلی که این بعض آورده نمیشه اصلاح شد، چون این فرض امره با فرض امره این متناقضه این بلا شبه شروع شد. ولی برهان سلمی و ترسی و حفظان نسبه با فرض امره این متناقضه شروع نشده بود، گوشی خیال میشه با فرض امره این متناقضه شروع شد. سید المدققین بهش فهمون که با فرض امرین متناقضه شروع میشه. خب این مثلا همون تو کتاب جمع کنید مثلا طولانی بود و مشکل بود، لذا فرصت برای بود در برهان بعدی نداریم، همینجا ختم شدیم، برهان بعدی چه زد.